ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی خبر داد. به منظور مقابله با خشک سالی 22 سد بزرگ بتونی در ایران ساخته می شود. یک پادگان ایرانی دوره هخامنشی در شمال اسرائیل کشف شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. علی اصغر یوسف نژاد دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نامه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی تقدیم رئیس جمهوری شده، افزود برای انجام این استیضاح در هفته آینده مقدمات کار فراهم شده است. این عضو هیئت رئیسه مجلس بدون اشاره به دلایل نمایندگان با بیان اینکه 35 نفر این استیضاح را امضا کردند، تصریح کرد آمادگی برگزاری نشست استیضاح در روز یکشنبه وجود دارد. گفته می شود یکی از دلایل استیضاح محمود حجتی صدور فرمان ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی است. پیش از این محمد رضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفته بود استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی را از نظر سیاسی و اجتماعی به مصلحت کشور نمی‌داند. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اعلام ساخت 22 سد بزرگ بتونی در کشور همچنین افزود که ساخت سدهای بتونی در کشور به دلایل اقتصادی توجیه دارد. به گزارش ایرنا، محمد حاج رسولی ها روز چهارشنبه در 21 همایش سالانه انجمن بین المللی بتون ایران و کنفرانس ملی آب بتون و زلزله افزود، افزایش جمعیت و کاهش برندگی لزوم انتقال آب را به برخی از مناطق کشور ضروری کرده و برای انتقال آب استفاده از سازه‌های بتونی مرغوب از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند. بنابر گزارش سازمان مطالعاتی واتر پالیتکس در آمریکا که ثبات راهبردی وضعیت آب در جهان را بررسی می‌کند، حدود 600 سد در ایران در راستای منافع سپاه پاسداران و پروژه‌های آنها ساخته شده که باعث افزایش بحران کم آبی شده است. و اما رسانه‌های سوریه روز چهارشنبه از شلیک چند راکت اسرائیلی به یک انبار اسلحه در نزدیکی دمشق خبر دادند. در این میان روسیه می‌گوید حملات اسرائیل دو هواپیمای غیر نظامی را در معرض خطر قرار داد. اسرائیل اما می‌گوید به موشک پرانی از سوی سوریه پاسخ داده است. و در این میان جمهوری اسلامی ایران که احتمالاً منافعش در سوریه هدف اصلی این حمله بوده سکوت کرده است. بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
یک بار دیگر صدای انفجارهای قوی و حمله شبانه به اطراف دمشق و باز هم روایت‌های متفاوت درباره آن. سانا خبرگزاری رسمی سوریه میگوید این موشک‌ها از منطقه‌ای که خاک لبنان خوانده شده به سوی سوریه پرتاب شده، پیش از برخورد به اهداف منهدم شده و 3 سرباز سوری در این حمله مجروح شدند. ساکنان منطقه گفتند انفجارها در نزدیکی فرودگاهی نظامی در شمال غربی دمشق رخ داده. کمی آن طرفتر به سوی غرب شهروندان لبنانی در نزدیکی مرزهای سوریه گفتند که صدای هواپیماهایی را در آسمان می‌شنیدند که خبرگزاری آلمان آن را به این معنی دانسته که جنگنده‌های اسرائیلی از حریم هوایی لبنان این حمله را انجام دادند. خبرگزاری رسمی لبنان هم در گزارش خود آورده که جنگنده‌های اسرائیلی در ارتفاع بسیار پایین در مناطق شرقی و جنوبی لبنان پرواز می‌کردند و یک منبع نظامی در لبنان گفته که بخشی از راکت‌هایی که از سوی سوریه شلیک شده در مناطق شرقی لبنان فرود آمده است. روایت ارتش اسرائیل اما متفاوت است. این کشور که معمولاً چنین حملاتی را تایید نمی‌کند، از زبان یک سخنگوی ارتش به این توضیح اکتفا کرده که سیستم دفاع موشکی اسرائیل بعد از اینکه از سوی سوریه راکت پرانی صورت گرفته فعال شده و افزوده که هیچ خسارتی از این رخداد در اسرائیل بر جا نمانده است، اما توضیحی درباره جنگنده‌های اسرائیلی نداده است. اما روسیه بعد از ظهر سه‌شنبه روایت کامل تری را ارائه کرده و میگوید 16 بمب هدایت شونده اسرائیلی با استفاده از حریم هوایی لبنان سوریه را هدف گرفته که 14 بمب رهگیری شده و 2 بمب به تاسیسات لوجستیک گردان 138 ارتش سوریه در 7 کیلومتری غرب دمشق اصابت کرده. میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن تل‌آویو میگوید به رخ کشیدن اقدام نظامی میتواند طرف مقابل را برای واکنش نشان دادن ترغیب کند و از همین رو اسرائیل معمولاً در این زمینه ابراز نظر دقیق نمی کند.
در اسرائیل این فرضیه وجود داره که اگر حمله شده، اگر اسرائیل به اون اعتراف نکنه، فشار روی دشمن برای واکنش نشون دادن کمتر خواهد بود. ولی اگر اسرائیل بیاد حمله بکنه و حمله موفقیت‌آمیز باشه و به رخ دشمن هم بکشه، اون وقت بعضی وقتا برای دشمن هیچ اختیار دیگری نمونه به جز اینکه بخواد واکنش نشون بده. خب این میتونه به ضرر اسرائیل تموم بشه.
حملات شبانگاه گذشته چند روز پس از آن انجام میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از تصمیم پرحاشیه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه خبر داد. در واکنش به این تصمیم اسرائیل گفته بود که همچنان با حضور در ایران در همسایگیش مقابله خواهد کرد. میر جاودانفر در اسرائیل همین موضوع را یکی از متغیرهایی میداند که میتواند به حملات اسرائیل در سوریه منجر شود.
دو متغیر وجود داره که انگیزه اسرائیل رو برای افزایش حملات افزایش میده. یکیش همین اقدام آقای ترامپ بود و خیانت او به اسرائیل، و یکی دیگه این که اخیراً ما دیدیم که آقای ظریف اومد گفتش که ما هیچ وقت نگفتیم که ما اسرائیل رو نابود خواهیم کرد، که این اشتباه بود. ولی واکنشش در ایران این بود که گفتن نه، در رسانه ها سیاست رسمی ما نابودی اسرائیل هستش. خب بعضی از مسئولین در جمهوری اسلامی نمیفهمن که چه همچین اظهاراتی در اسرائیل شنونده داره.
در چنین فضایی اقدامات اسرائیل ادامه دار می شود و تا جایی پیش می رود که مسکو می گوید حمله اخیر ایمنی چند پرواز مسافربری غیر روسی را که در دمشق و بیروت فرود می آمدند با خطر مواجه کرده است. قطعات پازل بحران ادامه دار سوریه متعدد است. از همین رو هم حسین آریان، تحلیلگر ساکن بریتانیا، می گوید مسکو و تل‌آویو به نوعی توافق دست یافتند که یکدیگر را هدف قرار ندهند، اما دست دیگری را برای بقیه اقدامات باز بگذارند. آقای آریان این بازی دوگانه مسکو را اینگونه تحلیل می کند.
روسیه کماکان یک نفوذی بر روی ایران در سوریه داره، ولی در این حال از دیدگاه نظامی نمیخواد که ایران کاملا از اونجا خارج بشه یا شبه نظامیانش رو خارج بکنه، برای اینکه تا رسیدن به یک نتیجه‌ای، به هر حال افق روشنی در مورد آینده سیاسی سوریه، راه بسیار درازی در پیش هست. در این حال اگر دوباره جنگ و درگیری پیش بیاد، نیروهای ایرانی در اونجا و همینطور که جمهوری اسلامی میگه مشاوران سپاه پاسداران و شبه نظامیان، اینا در واقع نقش نیروی زمینی رو بازی میکنن برای روسا که در اونجا هستن. روسا در واقع با تمام هوایی خودشون پوشش هوایی میدن، ولی نیروی زمینیش کماکان ارتش سوریه هست، به اضافه کمک‌های فوق‌العاده‌ای رو که ایران در زمینی به این ارتش می‌کنه.
حملات شبانگاه گذشته نه تنها روایت‌های متفاوت در زمینه انجام آن داشت، بلکه منابع مختلف درباره هدف آن هم گمان‌زنی‌هایی کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه و روزنامه جروزالم پست هدف این حمله را ذخایر تسلیحات متعلق به سپاه پاسداران و یا حزب الله لبنان عنوان کردند. اما هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک از قول یک منبع در وزارت دفاع آمریکا می‌نویسد هدف حمله اخیر اسرائیل در حومه دمشق افراد ارشد حزب الله لبنان بودند که در هواپیمایی برای شرکت در مراسم آیت الله شاهرودی راهی تهران می‌شدند. ادعایی که هنوز هیچ مقام رسمی آن را تایید یا تکذیب نکرده است. اینجا رادیو فرداست.
یک پادگان ایرانی با قدمت 2500 سال در شمال اسرائیل کشف شده است که به احتمال زیاد در لشکرکشی موفقیت‌آمیز کمبوجیه هخامنشی برای تسخیر مصر در سال 525 پیش از میلاد نقش داشته. به نوشته روزنامه هارتس و دیگر منابع، احتمالاً دیگر شاهنشاهان هخامنشی نیز در ادامه کشورگشایی‌هایشان از این پادگان استفاده کردند. گزارش روزنامه اسرائیلی می‌افزاید که این اردوگاه هخامنشی در منطقه تلکسیان، تپه‌ای به ارتفاع 28 متر از سطح دریای مدیترانه در نزدیکی شهر عکا و در دشت عکا واقع در شمال اسرائیل امروزی قرار گرفته است. بر اساس اسناد تاریخی و از جمله نوشته‌های هرودوت مورخ یونانی، به دنبال غلبه کمبوجیه و سپاهیانش بر نیروهای ارتش فرعون پسامتیخ سوم در رزمی به نام پلوسیوم، مصر به یکی از ساتراپی‌های ایران تبدیل و نام کمبوجیه در تاریخ به عنوان سرسلسله دودمان 27 مصر ثبت شد. و اما عزیزان، به گزارش ایسنا، مصطفی احمدوند رئیس مرکز تحقیقات بتون با انتقاد از کیفیت بتون در کشور گفت بنیاد مسکن به این مرکز اجازه نداده که حتی به صورت رایگان کیفیت ساختمان‌های مناطق زلزله زده کرمانشاه را بررسی کند و در مقابل درخواست آنها گفته است که به کرمانشاه راهشان ندادند. رئیس مرکز تحقیقات بتون گفت که ماه گذشته 105 زلزله در ایران به وقوع پیوست که بیشتر آنها در سه استان کرمان، کرمانشاه و یزد بود و حالا بررسی‌هایشان نشان می‌دهد که سازه‌هایی که بعد از زلزله در این استان‌ها تولید می‌شود با استاندارد مطابقت ندارند. رئیس مرکز تحقیقات بتون می‌گوید ظاهراً مؤسسه استاندارد قصد دارد چند به هفته آینده استانداردهای کیفیت بتون را هم پایین بیاورد. مهرداد سید عسگری، شورایار پیشین و کارشناس مسائل شهری، در گفتگو با رادیو فردا نامرغوب بودن سازه ها را تایید می کند. از او بشنویم در این باره.
تو درست است، دقیقاً در خصوص مبحث تولید کیفیت بتون در امر ساختمان سازی، با توجه به اینکه نهادهای تولید بسیار گران شدند و بعضی هم نایاب شدند و اختلالات جدی در سیستم تولید، توزیع و مصرف در خصوص این کالاها وجود داره، آنچه که مقامات مسئول در این خصوص گفتند کاملاً درست است و متاسفانه ما شاهد پدیده پایین آمدن کیفیت بتون در امر ساختمان سازی هستیم.
آقای سید عسگری، مصطفی احمدوند رئیس مرکز تحقیقات بتون میگه که بنیاد مسکن به اونها گفته که وارد منطقه کرمانشاه نشن. او میگه که ما به بنیاد مسکن گفتیم که حاضریم بازرسی رو رایگان انجام بدیم و از این سازه های تازه ساخته بعد از زلزله بازدید کنیم، اما اونها گفتن نمیخوان که اونها اونجا باشن. از دیدگاه شما وضعیت بر چه منواله که چنین خواسته ای دارن؟
بنابر اطلاعات موثقی که من از استان کرمانشاه دارم، قبل از وقوع زلزله متاسفانه مافیاهای حکومتی رانت‌محور و بسیار فاسدی در بخش‌های مختلف استان، علل خصوص در سازمان نظام مهندسی استان لانه کرده. اینها باعث اعتراضاتی رو حتی قبل از وقوع زلزله کرده بودند. اینها در استان پست‌هاشون جابجا شده و حتی علاوه بر پست‌هاشون خاصی که در بحث ساخت و ساز دارند، برخی مشاغل آموزشی رو هم الان دریافت کردند. این امر مشخصا در استان کرمانشاهان وجود داره و به هیچ عنوان این مافیاها که وابسته به جناح راست حکومت جمهوری اسلامی هم هستند، اجازه هیچ گونه تحرک، تردد یا برآمدن یک صدای مخالفی رو در راستای اینکه این امپراتوری که برای خودشون درست کردن به خطر نیفته رو دارند و هیچ صدای مخالفی رو بر نمیتابند.
آقای سید عسگری، این مطلبی که شما در مورد اطلاعات موثق قبل از زلزله گفتید، اون کیفیت ساخت در اون زمان چگونه بود؟
کیفیت ساخت در اون موقع بسیار بسیار بد بود، حتی باعث تنش‌های در سازمان نظام مهندسی استان شد. برخی اعتراض کردند، حتی رفتن با مقامات مختلف در استان، همچون وزارت اطلاعات، همچون سازمان بازرسی کل کشور صحبت کردند، مستندات رو ارائه کردند. این اطلاعات به هیچ عنوان مفید واقع نشد و حتی باعث این شد که افراد یا کسانی که در این امر پیگیری می‌کردند مورد تهاجم خیابانی واقع شدند، که اون فردی که مورد تهاجم خیابانی واقع شد و حتی یک تحصن یک روزه هم توسط مهندسین در شهر کرمانشاه برگزار شد، به شکایاتشون به هیچ جا نرسه و در قوه قضاییه خاک بخوره.
با دیدگاه مهرداد سید عسکری، شورایار پیشین و کارشناس مسائل شهری، همکنون ساکن نروژ آشنا می شدیم که به پرسش های رادیو فردا پاسخ می داد در مورد کیفیت نامرغوب بتن، به ویژه در مناطق زلزله زده ایران و امکان زلزله های بیشتر و نگرانی ها از این بابت.